بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. در جلسات گذشته عرض شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برقراری حکومت اسلامی در جهان، دشمنان اسلام با تحلیل هایی که داشتند به این نتیجه رسیدند که باید برای مقابله با این نظام نقطه اساسی و محور این انقلاب که ولایت فقیه هست اون را هدف قرار بدند و تیرهای تبلیغات خودشون را به طرف این موضوع نشانه گیری کنند. این است که در این مدت شاهد هستیم از اطراف و اکناف جهان به صورتهای مختلف مسئله نظام اسلامی و ولایت فقیه را زیر سوال بردند و ایادی اونها هم در داخل مشغول انجام وظیفه هستند. با اینکه ملت عزیز ما به خوبی به این نظامشون ایمان دارند و با تمام وجود از اون حمایت می کنند، ولی برای اینکه مبنای فکری و نظری این نظام بهتر روشن بشه، به خصوص برای جوانان و نسل آینده کشور، لازم است که گهگاهی درباره این مباحث بحث‌های انجام بگیر. عرض کردیم که در این زمینه سه قسم شبهه القا کردند. اولش این است که اصولا دین با سیاست سر و کاری نداره، بنابراین یک نظام سیاسی نمیتونه دینی باشه. در جلسه گذشته به پاسخ این شبهه پرداختیم و عرض کردیم که اگر کسی بخواد ببینه واقعا اسلام به عنوان یک دین به سیاست پرداخته یا نه، کافیست که یک مرور سطحی روی قرآن کریم و احکام و قوانینی که در قرآن آمده داشته باش. اگر واقعا کسی مسلمان است و به قرآن معتقد است، با مراجعه به قرآن این حقیقت را به خوبی خواهد یافت. و اگر مسلمان هم نیست اما به عنوان اینکه اسلام چه میگوید و قرآن چه ادعایی دارد، باز هم با مراجعه به قرآن خواهد فهمید که از دیدگاه قرآن دین و سیاست قابل تفکیک نیست. مثلا اگر ما خواستیم ببینیم مسیحیت درباره فلان موضوعی چه میگه، با اینکه ما مسیحی نیستیم ولی راهش این است که به انجیل مراجعه کنیم. خواستیم ببینیم اعتقاد مسیحیت درباره فرض کنید قیامت چیه، لزومی نداره که ما مسیحی باشیم تا به انجیل مراجعه کنیم، ولی میخوام ببینیم مسیحیت چی میگه. بنابراین اگر کسانی بخوان ببینن اسلام چی میگه ولی خودشون هم مسلمان نباشند، راهش این است که به قرآن مراجعه کنند، ببینن قرآنی که منبع اسلام است ادعاش این است که آیا اسلام با سیاست سازگار است یا نه. خواهد دید که سیاست جزء انفکاک ناپذیری از اسلام است. این در صورتی که کسی بخواد بحث منطقی داشته باشه و بخواد با متد صحیحی مسائل را بررسی کنه. ولی خب دشمنان همیشه نمیخوان از راه منطقی و استدلال صحیح و با متدولوژی مناسب بحث را دنبال کنن. منظورشونه که شبهه‌ای القا کنن تا متدینین در ایمان خودشون شک پیدا کنن، سست بشن. اینه که ملتزم نیستن که بحثاشون منطقی باشه، با روش صحیحی انجام بگیر. خب ما هم برای اینکه پاسخ به این شبهات هر جند غیر منطقی هست بپردازیم، در این جلسه قضی راجع به این موضوع صحبت میکنیم. کسانی اومدن به این صورت مطرح کردن که ما کار به قرآن نداریم، به اصطلاح با یک نگاه بروندینی نگاه میکنیم، نمیاییم داخل اسلام و از منابع اسلام تحقیق کنیم که آیا اسلام درباره سیاست چی میگه. قبل از این که ما اصلا به قرآن مراجعه بکنیم و صرف نظر از این که از قرآن چه استفاده میشه، این سوال را مطرح میکنیم که اصولا بشر چه احتیاجی به دین داره و در چه مسائلی نیازمند است تا دین او را راهنمایی کنه. به گمان خودشون اومدند مسئله را دو شق براش فرض کردن. یکی این که انسان در همه چیز محتاج به دین است، در تمام امور زندگی، چگونه غذا بخوره، چگونه مسکن بسازه، چگونه ازدواج کنه، چگونه جامعه تشکیل بده، چگونه حکومت تشکیل بده، همه اینها را در یک طیف قرار دادند و گفتند یا این است که باید بگیم دین باید همه این مسائل را برای انسان حل کنه، بنابراین کسی دیگه دنبال تحقیقات علمی نباید بره، اگر میخواد لباس بدوزه باید ببینه دین چی میگه، اگر میخواد غذا بپزه باید بگه دین چی میگه، اگر مریض شد طبیب میخواد باید ببینه دین چی میگه. بله اون وقت در این صورت اگر احتیاجی هم داشت به این که حکومت چگونه تشکیل بشه باید ببینه دین چی میگه. ولی خب میدونیم اینجوری نیست، هیچ دینی چنین ادعایی هم نداره که من تمام نیازهای بشر را رفع می‌کنم. مثلا به شما یاد میدم که این سقف را چگونه بسازید، هیچ دینی چنین ادعایی نداره. پس باید ببینیم اون مسائلی که دین متکفلش هست که اونها را بیان کنه با سایر مسائل چه فرقی داره. خب دین که غذا پختن یاد نمیده، دین که پزشکی یاد نمیده، دین که مهندسی یاد نمیده، دین که هواپیما سازی و کشتی سازی یاد نمیده، پس چیا را دین یاد میده؟ به این نتیجه رسیدن به گمان خودشون که شق دیگری را بپذیریم و اون این است که دین فقط در اموری که مربوط به آخرت هست دخالت میکنه، دیگه کاری به امور زندگی دنیا از قبیل این چیزایی که گفتیم نداره. پس صورت مسئله این میشه که یا دین باید همه چیز را بیان کند، بنابراین ما باید حد اکثر انتظار از دین را داشته باشیم، هر چی را میخوایم از دین سوال، یا باید بگیم نه دین فقط به امور آخرت میپردازه، دیگه کار به امور دنیا نداره، یعنی فقط باید یک حد اقلی را ما از دین انتظار داشته باشیم. چه کنیم که در آخرت جهنم نریم بریم بهش؟ همین را فقط، اونم بریم نماز بخونیم، روزه بگیریم و حج به جا بیاریم. سایر چیزا دیگه مربوط به دین نیست. به خیال خودشون مسئله رو به این صورت حل کردند و اومدن مرزی بین دین و سیاست قائل شدند. قلمرو دین را از قلمرو سیاست جدا کردند. گفتن جای سیاست امور دنیاست، جای دین امور آخرت است. بنابراین این دوتا با هم اختلاط پیدا نمی کنه. هیچ کدام هم نباید در امور دیگری دخالت کنند. دین باید در قلمرو خودش حکومت کند، یعنی راهنمایی کنه که چجور نماز بخونید، چجور روزه بگیرید و چه کار کنید که به هر حال در آخرت سعادت مند بشید. اما سایر امور، اون چه مربوط به دنیاست، اون در قلمرو علم است. اونجا علم باید حاکمیت داشته باشید. علوم مختلف، فیزیک هست، شیمی هست، زیستشناسی هست، طب هست، روانشناسی، جامعه شناسی و از جمله علوم سیاسی است. پس سیاست در منطقه علوم قرار میگیره و در حوزه امور دنیوی حاکمیت داره، برخلاف دین که در حوزه امور آخرتی قرار میگیره و دیگه کاری به امور دنیا نداره. این مسئله است که مطرح کرد. تاریخچه این مسئله برمیگرده به چند قرن پیش در مغرب زمین. از اون وقتی که بین کلیسا و بین رجال علم از یک طرف و رجال سیاست از طرف دیگه درگیری حاصل شد و مدتها اینا با هم کلنجار رفتند و جنگ داشتند، نهایتاً به یک صلح نانوشته‌ای منتهی شدند. عملاً با هم توافق کردند که دین فقط در امور مربوط به آخرت و رابطه انسان با خدا دخالت بکنه و قلمرو امور دنیا را به علم و به رجال سیاست واگذارند. عالمان هستند که در امور علمی و سیاستمداران هستند که در اداره جامعه باید نظر بدن و اونجا دیگه جای دخالت دین نیست. این کاری است که در مغرب زمین انجام گرفته. کسانی که نسخه را از اونجا میگیرند پیشنهاد میکنند که در کشور اسلامی ما هم باید این چنین باشی. دین فقط در اختیار عالمان دین باشه، اون هم مربوط به امور آخرتی، اما در امور دنیا جای دخالت دین و عالمان دین نیست. بنابراین سیاست هم باید به عالمان سیاست و سیاست مداران واگذار بشه، نه به فقها و عالمان دین. خب در این زمینه بحث‌های زیادی کردن، سخنرانی‌ها، کتاب‌ها، نوشته‌ها و مقالات زیادی و برای تأیید نظریه خودشون از آسمان و ریسمان به هم بافتند تا اینکه این شبهه را در ذهن جوانان ما تقویت کنند که مرز دین از مرز سیاست جداست. متاسفانه در بخشی از کسانی که به امور فرهنگی می‌پردازند ناخودآگاه تحت تأثیر همین گرایشات قرار گرفتند و کم کم داره جا می‌افته که دین در مقابل دنیاست. میگیم دین و دنیا، یعنی دین یک بخشی از مسائل زندگی را حل میکنه، مسئله دنیاش ربطی به دین نداره. و اینا از اشتباهاتی است که در نویسندگان، در گویندگان و در رجال فرهنگی ما پیش میاد و ناخودآگاه تحت تأثیر امواج فکر غربی و فرهنگ غربی واقع میشن. حقیقت این است که ما گرچه زندگیمون به دو بخش زندگی دنیا و آخرت تقسیم میشه، یعنی ما یک دورانی که متولد میشیم در این عالم زندگی دنیامون شروع میشه و با مرگ خاتمه پیدا میکنه، و بعد دیگه وارد عالم آخرت میشیم، از عالم برزخ گرفته تا عالم قیامت. این دو بخش از زندگی انسان است و میشه گفت که یک بخشی هم قبل از ورود دنیاست، اون هم بعضی تصور کردن مثلا عالم جنین را هم قبل از ورود در این دنیا فرض کنیم، یا حتی یک عالم دیگری قبل از ورود در جنین هم در عالم جنین. به هر حال این مورد قبول است که زندگی ما دو بخش دارد. یک زندگی قبل از مرگ است که این زندگی است که ما باش سر و کار داریم، یک زندگی هم در عالم آخرت است، عالم بعد از مرگ. اما این معناش این نیست که امور زندگی ما، رفتارهای ما هم در دنیا دو بخش علاهده دارد. بالاخره ما فعلا در دنیا هستیم، رفتارهایی که ما انجام میدیم در دنیاست. دین اومده برای این رفتارهای ما در این عالم دستوری بده، یا نه دین اصلا مال بعد از این است که ما از دنیا رفتیم، اون وقت برای ما دستوری خواهد داد که وقتی از دنیا رفتیم اون وقت چه کار کنیم. اگر مال بعد از مرگ است که خب اصلا حالا جای صحبت از دین نیست، هر وقت از دنیا رفتیم اون وقت ببینیم دین چی میگه، اونجا باید چه کار کنیم. اما اگر مال حالات، یعنی قبل از این که بمیریم، دین برای ما دستوری داره، پس معلوم میشه دین راجع به زندگی دنیای دستوری داره. خب حالا سوال اینه که آیا ما این چند سالی که در دنیا زندگی میکنیم قبل از مرگمون، فرض کنید 60 سال، 70 سال، 100 سال، کمتر یا بیشتر، آیا این 60-70 سال دو بخش دارد؟ یه بخشش مربوط به دنیاست، یه بخشش مربوط به آخرتی؟ یا شبانه روز 24 ساعت دو بخش دارد، روزش مربوط به دنیاست، شبش مربوط به آخرتی؟ یا هر روزی یک ساعتش مال دنیاست، یک ساعتش مال آخرتی؟ یا نه، ما در دنیا چیزی که مربوط به آخرت نباشد نداریم. همه رفتارهای ما در دنیا می تواند شکل آخرتی داشته باشد، یعنی به گونه ای انجام بگیرد که برای آخرت مفید است، و می تواند به گونه ای انجام بگیرد که برای آخرت مضر است، و به هر حال تأثیر دارد در آخرت ما. و اساساً بینش دینی و اسلامی این است که زندگی آخرت را باید در اینجا ساخت. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. در این دنیاست که باید کار کرد، نتیجه‌اش را باید در اون دنیا گرفت. در این دنیاست که باید کاشت و در اون دنیاست که باید برداشت. از دنیا مزرعت الاخره، در اینجا باید بکاریم و در اونجا باید درو کنیم و برداریم. چنین نیست که ما زندگی دنیایی جدا داشته باشیم از زندگی آخرت، یعنی یه بخش از زندگیمون برای کارهای دنیا، یه بخشش برای کارهای آخرت. همه یه کارهایی که ما در این عالم انجام میدیم، حتی نفس کشیدن، چشم برهم زدن، قدم برداشتن، نشستن، برخاستن، نگاه کردن، معاشرت کردن، سخن گفتن، سخن شنیدن، غذا خوردن و سایر مسائل زندگی، روابط بین دو همسر، بین افراد جامعه، رابطه بین حکومت و مردم، همه اینها میتواند به گونه ای باشد که برای سعادت آخرت ما مفید است، و میتواند به گونه ای باشد که برای سعادت آخرت ما مضر است. پس ما دو بخش زندگی نداریم، دو تا قلمرو جداگانه، یکی مال دنیا یکی مال آخرت. درسته که غذا پختن و غذا خوردن مال زندگی دنیاست، اما می تواند غذا خوردن به گونه ای باشد که بهشت‌آور باشد و میتواند به گونه‌ای باشد که آتش جهنم شود. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. کسانی که اموال یتیمان را میخورند، درست دارن میخورند، خوردن مال دنیاست، شکمشون سیر میشید، اما همین چیزی را که میخورند در واقع آتشی است که در قیامت ظاهر خواهد شد و با اون خواهند سوخت. همین غذایی که میخورند عذاب جهنمشون خواهد شد. نه غذا خوردن حسابش جداست، حساب بهشت و آخرت جداست. کسانی هم که عبادت میکنند، همین غذایی که بقای خاطر خدا میخورند، همین میشه ثواب آخرتشون، همین است که برای اونها بهشت میسازد. همین سخنی که میگن درختی در بهشت براشون سبز میشید. اون روایت رو همه شنیدید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب فرمودن کسی که تسبیحات اربعه را بگه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، خدا برای او درختی در بهشت می رویاند. بعضی گفتند که پس ما در بهشت خیلی درخت زیاد داریم، چون زیاد این ذکر را گفتیم. حضرت فرمود به شرطی که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند. منظورم این است که همین رفتار و اعمال ما در اینجا، گفتارها و کردارهای ماست که یا ثواب آخرت ایجاد می کند، منشأ ثواب اخروی می شود، یا منشأ عذاب اخروی می شود. ما هیچ کاری نداریم، از هیچ اندامی کاری سر نمی زند، مگر این که می تواند اثری در سعادت آخرت ما داشته باشه، اگه برای خدا باشه، و میتواند اثری در شقاوت ما داشته باشه، اگه برخلاف دستور خدا اون عمل رو انجام بدیم، و میتواند احیانا بیتفاوت باشه اگر از مباهاتی باشه که هیچ جهت رجحانی در فعل و ترکش نباشه. به هر حال چنین نیست که زندگی ما دو بخش مستقل علاهده داشته باشه، یه بخشش در مسجد و معبد و حسینیه انجام میگیره، اون مربوط به آخرته، بقیهش دیگه مربوط به خودمان است، کاری به آخرت نداره، ربطی به خدا نداره. این تفکر غلطی است که در مغرب زمین چند قرن است کمک کمک رواج پیدا کرده و اذهانی را به خود مشغول کرده و کم کم چنین القا میشه به دیگران هم که اصلا جای دین عبادتگاه هست و بعدم اثرش در آخرت، اما سایر مسائل از حوزه دین خارجی. در اسلام چنین چیزی نیست، البته در سایر ادیان هم چنین چیزی نبوده. بعد از تحریفات و تفسیرات غلط هست که این افکار نادرست در بین پیروان بعضی از ادیان پیدا شدی. در هیچ دین آسمانی چنین چیزی نبودی. در هر دین حقی چنین بیان شده که انسان در این عالم آفریده شده تا سعادت یا شقاوت برای خودش بسازد. سعادت و شقاوت ابدی او در سایه رفتارهای همین جهانیش حاصل میشه. اگر رفتارهاش طبق دستور خدا باشه سعادت ابدی، اگر بر خلاف دستورات خدا باشه شقاوت ابدی براش خواهد بود. پس این تصور که ما دو بخش داره امور زندگیمون، رفتارهای ما در اینجا، کردارهای ما به دو بخش تقسیم میشه، یک قسمتش مال خودمون است و مال زندگی دنیامون، اینا ربطی به دین نداره، از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی. اون چه مربوط به دین است یه حد اقلی است، اون حد اقل کاری است که به صورت نماز و روزه انجام میگیره و مال آخرت، دیگه ربطی به دنیا نداره. اون وقت جواب دادن از این سوال که انتظار ما از دین چقدر باید باشه؟ گفتن یه حد اقلی. نباید بگیم حد اکثر باید انتظار داشته باشیم از دین. اگه بخوایم حد اکثر رو بگیریم، باید غذا پختن و خانه ساختنمون هم بریم از دین یاد بگیریم. چنین که نیست. پس شق دیگرش صحیحه با اون این است که حد اقل رو باید بگیریم. مغالطه در این است که این مسئله فقط دو راه حل نداره، دو گزینه نداره، گزینه ثالثی داره که اون حق است. نه چنین است که ما همه چیز رو باید از دین یاد بگیریم، حتی نوع غذا پختن، نوع لباس پوشیدن، شکل خانه ساختن و سایر مسائل را. نه، هیچ کس این چیزی نگفت. اما همه اینها می تواند در قلمرو دین قرار بگیرد، اونگاه که رنگ ارزشی پیدا می کند، اونگاه که ارتباطش با زندگی آخرت سنجیده می شود، اونگاه که رابطه این افعال در تکامل انسان یا انحطاط انسان مورد توجه قرار می گیرد. همه این افعال اگر به گونه ای باشد که تأثیر در کمال نهایی انسان و سعادت ابدی انسان داشته باشه، این رنگ ارزشی پیدا میکنه. اینجاست که دین قضاوت میکنه. به زبان ساده دین حلال و حرام افعال ما را بیان میکند، نه کیفیت انجام دادن اونها را. دین میگه اگر بعضی از غذاها را بخوری حرام است، گناه کردی. گوشت خوب خوردن حرام است، آشامیدن مسکرات حرام است. مسکر درست کردن کارش دین نیست، خوک پروری هم کار بیانش کار دین نیست. اما اینکه گوشت خوک را میتوان خورد یا نه، جایز از خوردنش یا نه، اون مربوط به دینه. دین باید بگی گوشت خوک حلال است یا حرام. خوردنیست در همین جا هم هست، شکم هم سیر میشه، اثرش هم در همین جا ظاهر میشه، اما حلال و حرامش دین باید بگی. چرا حلال و حرام است؟ به خاطر اینکه در راستای تکامل انسان میتواند اثر مثبت یا اثر منفی داشته باشه. مسیر انسان از یک نقطه صفر شروع میشه به سوی بی‌نهایت، در راه تکامل قرار میگیره. اون چه در خط تکامل هست، جهتش رو به بالاست، جهتش رو به خداست، زمینه را برای رشد معنوی انسان فراهم میکند. اون به حسب درجات یا واجب است یا مستحب یا لااقل مباح. اون چه در راستای سقوط انسان قرار میگیری، باعث این میشه که انسان از کمال واقعیش دور بشه. این میشه حرام، در درجات ضعیفترش مکروه. بنابراین درسته که دین نمیگه چه غذایی بخورید، یعنی چه جور غذا بپزید، چه جور لباس بدوزید، چه جور خانه بسازید، اما میگه خانه ساختن در زمین غصبی حرام است. خانه در زمین غصبی نسازید، در زمین وقفی نسازید. خانه را جوری نسازید که مشرف به خانه دیگران باشید و اشراف پیدا کنید بر ناموس دیگران. دین میگه این کارو نکنید. دین میگه با پول ربا خانه نسازید، با پول حلال بسازید. اون نمیگه چه شکلی خانه بسازید، اما میگه با چه کیفیت ارزشی خانه بسازید. اون نمیگه چگونه غذا بپزید، اما میگه غذایی بپزید بخورید که در جهت رشد و کمال انسانی شما باشید. گوشت سگ و خوک به درد شما نمیخوره، مشروبات الکلی برای شما مفید نیست، استفاده از مواد مخدر به نفع انسانیت شما نیست، پرهیز کنید. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون. نوشیدن خمر، بازی قمار، سرگرم شدن شبان روزی به بازی قمار شما را از یاد خدا باز می داری. یصدکم عن ذکر الله، چون جهت حرکت شما را تغییر می ده از این که حرکتتون به سوی خدا باشی، مسیرتون را تغییر می ده به سوی خود و شیطان و حیوانیت و غفلت، از این جهت ممنوع است. اون نمیگه چجور قمار رو بازی باید کرد یا اسباب قمار رو چجور باید ساخت، اما میگه قمار بازی کردن حرام است. چنان که اگر چیزی را واجب کنه اون کیفیت انجامش رو نمیگه. میگه حج واجب است، با اتومبیل برید یا با کشتی یا با هواپیما، اون دستور نمیده. اون علم است که باید به شما بگه و محاسبات زندگی شماست که باید تعیین کنید کدومش انتخاب کنید. اما میگه هر کدامش هست باید با پول حلال باشه. باید به گونه ای نباشد که به جامعه ضرر بزند. این حلال و حرام بیان وجه ارزشی رفتارها، که این کارها ارزش مثبت دارد یا منفی، تأثیر در سعادت انسان دارد یا ندارد، جهت حرکت ما را به سوی خدا قرار میده یا به سوی شیطان، این کار دین است. عملی در دنیا انجام میگیره، نتیجش هم مربوط به بدن است و مربوط به زندگی دنیاست، اما تأثیر در آخرت دارد. آدم رو یا بهشتی می کند یا جهنمی. اون جهتی که موجب بهشتی شدن یا جهنمی شدن میشه، اون رو دین باید بیان کنه. بله، گاهی هست اونقدر جهت اثبات یا نفیش، ایجابی یا سلبیش روشن است که عقل انسان هم به خوبی میفهمه. اونجا بیان تعبدی از دین احتیاج نیست. حکم خدا را در اونجا از راه عقل هم میشه فهمید. چنان که فقها در باب مستقلات عقلیه فرمودند که عقل در بعضی از مسائل مستقلن میتواند قضاوت بکنه، حسن و خوبش رو بفهمه و از راه اون ما بفهمیم که اراده خدا بر چی تعلق گرفته، آیا خدا راضی هست ما انجام بدیم یا راضی نیست. عقل همه ما میفهمه که یک لقمه نانی که دست یک طفل یتیمی هست، این لقمه نان را گرفتن و بلعیدن کار بدی است. اینجا احتیاج نیست که حتما یک بیان تعبدی از ناحیه شرع داشته باشیم، آیه قرآنی داشته باشیم یا روایتی، البته داریم، ولی خود عقل هم میتونه این مسئله را اثبات بکنه. ولی در اکثر موارد عقل توانایی این را نداره که وجوه ارزشی کارها و مقدار تأثیری که در سعادت یا شقاوت ما داره بیان کنه، به طوری که ما بفهمیم واجب است یا مستحب است یا حرام است یا مکروه است. اینجاست که دین باید دخالت بکنه. خب این کارهایی که میتواند در سعادت و شقاوت نهایی ما اثر داشته باشه، آیا منحصر به مسائل فردی است؟ فهمیدیم که منحصر به عبادت تنها نیست. اونجور که آقایون میگفتن که دین فقط باید در امور آخرتی و اونچه مربوط به خداست دخالت کنه، نه در امور دنیا، دیدیم که دین اینجوری نمیگه. دین میگه خوردنی ها و آشامیدنی هاتونم را من باید تعیین کنم کدومش جایز است و کدومش حرام. خب آیا قلمرو دین محدود به مسائل فردی، یعنی همین خوردنی و آشامیدنی و لباس پوشیدن و امثال اینها، یا مسائل اجتماعی را هم شامل میشه؟ وقتی ملاحظه میکنیم دستورات دین را، میبینیم منحصر به مسائل فردی نیست. در مسائل خانوادگی، ازدواج، طلاق، معاملات، مسائل تجارت، سایر چیزها دین دستورات داره. در همه اینها بعضش را حلال و بعضش را حرام میداند. یعنی چه حلال و حرام؟ یعنی وجه ارزشی اون کار را تعیین میکند، جهت حرکت را تعیین میکنه که این کار موجب این میشه که شما خدایی بشید یا شیطانی. این را علم نمیتونه تعیین کنه. علم میتونه بگه چه عناصری وقتی با هم ترکیب کنید چه ماده شیمیایی به وجود میاد و چه آثاری دارد. علم میتواند خواص فیزیکی عناصر، فلزات و سایر چیزها را تعیین بکند. اما اینکه استفاده از اینها به چه صورتی باشد موجب سعادت واقعی انسان میشه، اون را علم نمیتونه بیان کنه. اینجاست که دین باید قضاوت کنه. خب میرسیم به مسئله اصلی ما و اون مسئله اداره جامعه است. آیا اداره جامعه میتواند به شکلی باشد که در سعادت نهایی انسان مؤثر باشد یا نه؟ جامعه به هر شکلی اداره بشه ربطی به سعادت و شقاوت انسان ها نداره. یه چیزی مربوط به خودشون، دلخواه خودشون، هر جایی میخوان رفتار کنن. کدام انسانیست که نداند رعایت عدالت در جامعه موجب سعادت انسان است و این یک بار ارزشی مثبت بسیار نیرومندی داری؟ کدوم عقلیه که نمیدونه اینا؟ اگه ما نداشتیم آیه اعدلوه و اقرب للتقوا یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عقل ما کافی نبود که بفهمیم رعایت عدالت در کمال انسانی مؤثر است، موجب رشد انسانیت انسان میشه. اگه کسانی ندانند، یعنی دلیل عقلی را برای این کافی ندانند، اونجا هم باید تمسک کرد به قرآن. ما معتقدیم بسیاری از این مسائل ارزشی در امور اجتماعی و سیاسی را عقل میفهمد، اما این معناش نیست که وقتی عقل فهمید دیگه از حوزه دین خارج میشه. در یه جلسه دیگری عرض کردم اون چه کاشف از خواست خداست مربوط به دینه. اون چه به ما میگه چی خدا دوست داره، چی خدا از شما میخواد، چی خدا میپسندد. البته چیزی را میپسندد که مصلحت شما باشد. از هر راهی ما این را بفهمیم، یک امر دینی را فهمیدیم، چون اراده تشریعی الهی را کشف کردیم. خواه از قرآن باشد، خواه از سنت باشد، خواه از عقل باشد، همه اینها کاشف از یک امر دینی هستند. این که فقها در کتابهای فقهیشون برای اثبات مسائل شرعی گاهی استدلال به حکم عقل می کنند، یعنی عقل میتواند حکم شرعی را بیان کند و کشف کند. عقل میشه یکی از دلائل اثبات احکام شرعی، نه اینکه بین عقل و شرع یه مرزی وجود داره، این طرفش مال عقل است اون طرفش مال شرع. عقل هم چراغی است برای اینکه ما بتوانیم در پرتو اون اراده الهی را کشف کنیم، بفهمیم خدا چیا دوست داره. از اون نظر که بفهمیم چیزی مرضی خدا هست ولو به وسیله عقل، امر دینی را شناختیم. و همینطور اگر بفهمیم از راه عقل که چیزی برای سعادت انسان مضر و خدا نمی پسنده، باز هم از راه عقل
یک حکم شرعی را کشف کردیم. در امور سیاسی و اجتماعی مثل امور فردی بلکه بالاتر از آن، رفتار ما میتواند در سعادت ما مؤثر باشه یا در شقاوت. نوع حکومت هایی که در عالم واقع شده، حالا خیلی دور نریم، اون چه در عصر اسلامی واقع شده، چه به نام اسلام و چه به نام های دیگر، شما این حکومت ها رو ملاحظه بفرمایید، آیا میتونید بگید در این نوع حکومت ها اسلام هیچ نظری ندارد، نفی و اثباتی ندارد؟ حکومت یزید را مقایسه بفرمایید با حکومت علی عزو بالله. چه عرض بکنم، چیا با چی مقایسه کنم؟ با حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه. فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیان و معاویه. اونقدر ما از حقیقت دور افتادیم که باید بحث کنیم که حکومت امیرالمومنین با حکومت معاویه چه نسبتی دارند. این از پستی دنیا. به هر حال، حالا وقتی ما مقایسه کردیم، آیا میتونیم بگیم دین هر دوی اینها را به یک چشم میبیند؟ دین اسلام میگه فرقی بین حکومت علی و حکومت معاویه یا یزید نیست. او اینجوری میپسندید رفتار کرد، او یکی هم اینجور دیگه میپسندید رفتار کرد، ربطی به دین نداره و هیچ تأثیری هم در سعادت و شقاوت طرفین نداره. اونجور که علی رفتار کرد هیچ تأثیری در آخرتش نداشت، اونجور هم که معاویه رفتار کرد هیچ تأثیری در آخرتش نداشت، چون مربوط به امور دنیا بود، مربوط به سیاست بود، به دین رفتی نداری. آیا اینجوره؟ هیچ عاقلی میتونه چنین حرفی بگی؟ که این دو نحوه حکومت از نظر دین مساوی است، دین نظری نداره در این جهت. نمیگه باید اینجور باشه، نمیگه باید اونجور باشه، نمیگه این خوبه، نمیگه اون بده، یا بالعکس. یا نه، اگر دین هست یکی از نمونه های بارز دخالت دین بیان این گونه مسائله. دین باید بگه حکومت چگونه باید باشه. آیا حاکم باید در اولین روز حکومتش فکر محرومان و مستضعفان باشی یا فکر تقویت پایه های کاخ خودش باشی؟ دین است که اینا بیان. بنابراین مسائل سیاسی و اجتماعی از نمونه های بارز مسائل دینی است و به خصوص دین اسلام. چگونه ما میتونیم بگیم این مسائل از حوزه دین خارج است و هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت انسان ها ندارد؟ اگر آخرتی هست و اگر حساب و کتابی هست و اگر ثواب و عقابی هست، میتونیم بگیم اعمال معاویه ها و یزید ها و امثال اینها هیچ تأثیری در سعادتشون نداشته؟ حالا اگر بعضی از برادران اهل تسنن ما هنوز نتوانستند مسئله معاویه را حل کنند، اما در تاریخ کم نبودند جباران ستمگری که روی تاریخ را سیاه کردند. آیا میتونن بگن این جباران ستمگر با اون فرمان روایان دادگر از نظر ارزشی مساوی هستند؟ و اون کسانی که معتقد به ثواب و عقاب آخرت هستند میگن در آخرت این دوتا کنار هم میشینند؟ در همین زبان خودمون، اون کسانی که زنها و بچه های بیگناهی که در هیچ مکتب و ملتی گناهی ندارند، اینها رو بیرحمانه سر می برند یا زنده زیر خاک دفن می کنند یا بمب می ریزند اینها رو نابودشون می کنند، با اینکه هیچ گناهی نکردن. با اون کسانی که با تمام وجودشون در خدمت محرومین و مستضعفین و ستم زدگان هستن، اینا مساوی هستن و در بهشت در کنار هم میشنن. دین قضاوتش نسبت به این دو یکسانه. پس چطور میتونیم بگیم ما مسائل سیاسی و اجتماعی از حوزه قضاوت دین خارجه؟ اگر بناست دین درباره ثواب و عقاب‌ها، درباره حلال و حرام‌ها، درباره ارزش‌های مثبت و منفی بحثی داشته باشه، نظری داشته باشه، اینها بارزترین نمونه‌های مسائلی است که باید به دین مراجعه کرد و دین متکفل ایناست. بنابراین این طرحی که گفته میشه ما مسائل دین را از مسائل دنیا جدا کنیم، بگیم مسائل دینی یعنی اون چه مربوط به خدا و آخرت هست، اونها را از حوزه مسائل دنیایی خارج کنیم. یک بخشی را به سیاست مداران بسپاریم و یک بخشی را به دینداران. این طرحی است بسیار نارسا، نادرست و به هیچ وجه با بینش اسلامی سازگاری نداره. اون زندگی که اسلام برای انسان قائل هست، اون جهان بینی که اسلام ارائه می کند و ما را به سوی اون دعوت می کنه، با این طرز تفکر به هیچ وجه سازگار نیست. حالا بگذاریم از اینکه اصولا کسانی که چنین حرفایی رو میزنن خودشون نه اعتقادی به خدا دارن و نه به قیامت، فقط برای اینکه دینداران را از صحنه خارج کنن این سخنان را مطرح میکنن. ولی حالا کار ما به اعتقادات شخصیشون نداریم. این پیشنهاد که ما بیاییم مسائل دنیا را جدا کنیم و بگیم اینها از قلمرو قضاوت دین و اسلام بیرون است، این راه به جایی نمی برد جز با انکار اسلام به تمامه. برای اینکه ما چیزی در زندگی دنیا نداریم که نتواند تأثیری در سعادت یا شقاوت ما داشته باشیم، یا باید بپذیریم که دین درباره همه مسائل زندگی ما میتونه نظر بده، یعنی وجه ارزشیش را بیان کند، فلش مثبت و منفیش را بیان بکنی، جهت حرکتش را بیان کند. یا باید این رو بپذیریم اونطور که پیغمبر اکرم فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم به. هر چه موجب این میشد که شما بهشتی بشید، سعادتمند بشید، اما الذین سعدوا ففی الجنه، بهشتی شدن با سعادت توأمان است. در بینش اسلامی سعادتی بدون بهشتی شدن معنا نداره. اما الذين سعدوا ففي الجنه و اما الذين شقوا ففي النار. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم هر چه شما را به بهشت نزدیک می‌کرد، یعنی هر چه موجب سعادت شما بود، شما من اون را به شما را به اون امر کردم، دستور دادم که اون را انجام بده، و هر چه موجب این میشد که شما به آتش نزدیک بشید، جهنمی بشید، یعنی بدبخت بشید، اهل شقاوت بشید، لازمه شقاوت از دید اسلام این است که در آخرت میشه میره جهنم. اون را نهی کردم از شما. پس از اینجا یک فرضیه دیگرم باطل شد و اون این است که کسی بگه درسته که دین میتواند همه جهات ارزشی و رفتارهای ارزشی را بیان کند، یعنی بگه چی حلاله چی حرام، ولی بخشیش را خود پیغمبر متعهد شده، بخشیش هم را گذاشته به این که مردم خودشون برند بفهمند. یعنی اگر کسی این فرضیه را مطرح کنه که ما قبول کردیم که دین باید همه رفتارهای ما را معین کنه که چی حلاله چی حرام، اما یک قسمت از این کار را پیغمبر عهده‌دار شده، اون چیزی بود که مربوط به زمان خودش بود، بعد واگذاشته به مردم، مردم نمایندگان تعیین کنن بگن چی حلاله چی حرام، احکام دین را مردم بیان تشخیص بدن، حلال و حرام را چه در امور فردی چه در امور اجتماعی مردم تعیین کنن. این معناش این است که بعضی از چیزهایی که موجب سعادت ما بوده پیغمبر اکرم بیان نفرمود و بعضی از چیزهایی که موجب شقاوت ما بوده بیان نکرده، و الان که فرمود ما من شیء، هیچ چیزی نیست که موجب سعادت شما باشد مگر اینکه شما را دستور دادم انجام بدید. البته این معناش این نیست که دونه دونه افعال را یکی یکی اسم برده باشید، عناوین کلیش را بیان فرمودید، ولی در بیانات قرآن و اطراف کلیاتی هست که کسانی که صلاحیتش را داشته باشند بتونند وجه حلال و حرام همه چیز را در همه اعصار و همه زمانها کشف کنند، گاهی با عناوین اولی، گاهی با عناوین ثانوی، گاهی با احکام ولایتی، ولی همه اینا کلیاتش در کتاب و سنت هست. پس اون چه موجب سعادت و شقاوت ما میشه دین باید بیان کنی، دین هم به وسیله کتاب و سنت بیان میشه، کلیاتش در اونها، گاهی جزئیاتش هم هست و گاهی جزئیاتش هم در شرایط مختلف زمانی و مکانی تغییر می کند، قواعد کلی بیان کردن که بشه در هر زمانی احکام جزئی اونها را استنباط کرد. من عرایزم را دیگه خاتمه بدم، پیشا پیش فرارسیدن سال نو را به شما و همه کسانی که طالب سعادت هستند و دل به اسلام و نظام اسلامی باختند تبریک میگم، و در کنار مرقد منور امام راحل رضوان الله علیه از خدای متعال درخواست میکنیم اولا روح پرفتوح او را با انبیا و اولیا محشور کند. اون چه ما در این زمان از برکات اجتماعی داریم در پرتو این خورشیدی است که در اینجا در خاک سر فرو برد. خدا برکاتش را بر ما زیاد کند و روز به روز بر علو درجاتش بیفزاید. همچنین دو فرزند گرامیش را که یکی در کنار خودش و یکی در نجف اشرف مدفون است با اولیا و انبیا محشور بفرماید. شهدای عزیز ما را، چه شهدای پیش از انقلاب و چه شهدای بعد به جنگ تحمیلی، همه را با شهدای کربلا محشور بفرماید. مقام معظم رهبری که جانشین شایسته این امام بزرگ هست او را از همه آفات و بلیات محفوظ بدارد، به همه ما توفیق قدردانی از این نظام مقدس الهی مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.